ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم. در مورد ملاقات رؤسای جمهوری روسیه و ازبکستان در رابطه با افغانستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های سنگاپور دیدار کند. نیروهای امنیتی افغان حمله طالبان مسلح بر یک پوسته پلیس در ولایت پکتیکا را قطع زدند. و رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم جرمنی در مورد برخی مسائل از جمله افغانستان با هم تلفنی صحبت کردند. سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های سنگاپور دیدار کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور سفر یک روزه محمد اشرف غنی به سنگاپور را مهم خواند.
سنگاپور
از این خاطر مهم است که یک تجربه خوب مبارزه با فساد اداری را دارد و همچنان در بخش تکنیکی فرصت‌های خوبی برای افغان‌ها در آن کشور مهیا شده می‌تواند. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در اندونزیا بود و در آنجا با رئیس جمهور جوکو ویدودو دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور اندونزیا تلاش های صلح حکومت افغانستان را ستایش کرد و گفت کشورش به خاطر تامین صلح در افغانستان آماده هر نوع همکاری است و در آینده یک هیئت را به افغانستان خواهد فرستاد تا نظریات و تجاربشان را با مقام های افغان در این مورد شریک سازد. رئیس جمهور اندونزیا همچنان گفته است که اندونزیا ضمن همکاری در بخش ارتقای ظرفیت های زنان افغان برای جوانان افغان بورسیه های تحصیلی را در رشته دیپلماسی نیز عطا خواهد کرد. نیروهای امنیتی افغان حمله طالبان مسلح بر یک پوسته پلیس در ولایت پکتیکا را عقب زدند. مسئول مطبوعاتی پکتیکا به رادیو آزادی گفت طالبان چهارشنبه شب بالای یک پوسته پلیس در منطقه بند سردی این ولایت حمله کردند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان صورت گرفت. محمد رحمان عیاض بیشتر در این مورد گفت
په پوسته باندې وسلوالو طالبانو برید کړی و د ملي پولیس
طالبانو مسله بالای پوسته امنیتی حمله کردند که با مقاومت پلیس ملی مواجه شدند و در نتیجه شش مخالف مسلح دولت کشته و هفت تن دیگرشان زخمی شدند. مقدار زیاد مهمات آنها نیز به دست نیروهای امنیتی افغان افتاد و در این درگیری به نیروهای امنیتی آسیب نرسید. طالبان مسلح تاکنون در مورد تبصره نکردند. سفیر هالند در افغانستان تعهد نمود که کشورش توجه خاص را به ولایت کندهار معطوف خواهد کرد. جوفری وین الیوین این را روز گذشته در جریان سفر خود به کندهار گفت. وی همچنان گفت هالند $300 میلیون را برای کمک با افغانستان برای 4 سال آینده اختصاص داده که بیشتر آن در راستای اعمار بندهای آب، مکاتب و کلینیک های صحی در ولایت کندهار به مصرف خواهد رسید. مقام ها در کندهار در جریان بازدید سفیر هالند از این ولایت لست 8 پروژه بازسازی را که نیاز به تکمیل شدن دارند به آقای لیوین سپردند. راشد خان اولین بازیکن افغان است که در مسابقات کرکت IPL یا لیگ برتر هندوستان بازی کرد. راشد خان بالر تیم کرکت افغانستان از سوی تیم سن رایزرز ایدرآباد شب گذشته در اولین مسابقه خود در 4 اوور تعیین شده توانست 2 بازیکن تیم مقابل را از مسابقه بیرون کند. این مسابقه را تیم سن رایزر با تفاوت 25-2 برنده شد. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی تلفنی صحبت کرده و درباره مسائل مربوط به نگرانی‌ها و منافع مشترک دو کشور از جمله افغانستان و بحران شرق اوکراین تبادل نظر کردند. در این مورد قصر سفید شامل روز گذشته معلومات داد. به گفته قصر سفید دو رهبر تعهد کردند که در این مسائل همکاری و هماهنگی را ادامه می دهند و توافق کردند که در تماس نزدیک باقی می مانند. ترامپ و مرکل در هفته ماه مارچ در واشنگتن ملاقات کردند و خانم مرکل در آن وقت گفت که اشتراک نظامی آلمان در ماموریت ناتو در افغانستان ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتی خود سیاست‌های خانم مرکل را در رابطه با قبول کردن مهاجرین از سوریه، افغانستان و دیگر کشورهای جنگ زده تحت تنقید قرار داده بود. اما بعد از ملاقات با خانم مرکل، رئیس جمهور ترامپ روابط خود را با رهبر بزرگترین کشور اقتصادی اروپا نزدیک ساخته است. قرار است رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 12 اپریل یعنی هفته آینده به مسکو پایتخت روسیه سفر کند و با سرگی لاوروف همتای روسی خود ملاقات کند. وزارت‌های خارجه آمریکا و روسیه از این سفر آقای تیلرسن خبر داده و گفتند که وزرای خارجه دو کشور در مورد سوریه، کره شمالی اوکراین و برخی مسائل دیگر بحث خواهند کرد. این اولین سفر رکس تیلرسن به عنوان وزیر خارجه آمریکا به مسکو خواهد بود. تاکنون روشن نیست که آقای تیلرسن در بازدید خود از مسکو با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیدار می کند یا خیر. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، کمک کننده های بین المللی در نشست بروکسل روی کمک 6 میلیارد دلار با سوریه توافق کردند. کریستاس ستیلا نیدیس کمیشنر بخش کمک های بشری اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در این نشست یک روزه گفت این یک کمک چشمگیری است که فقط برای سال 2017 میلادی می باشد. در نشست سال گذشته که در لندن برگزار شد، کمک کننده ها بیش از 12 میلیارد دلار را به سوریه اختصاص دادند که 6 میلیارد آن برای سال 2016 و متبقیان تا سال 2020 میلادی بود. از آغاز جنگ 6 ساله داخلی سوریه تا کنون بیش از 300 هزار تن کشته شدند، میلیون ها تن دیگر مجبور به ترک مناطقشان شدند. و شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان از امضای قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش 12 میلیارد دلار میان کشورش و روسیه خبر داد. آقای میرزایوف روز گذشته در نخستین روز سفر دو روزه خود به مسکو گفت ازبکستان و روسیه قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش 12 میلیارد دلار و قراردادهای تجاری به ارزش 3.8 میلیارد دلار را امضا کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت داشت و مسکو موافقه کردند تا همکاری هایشان را در بخش صنعت گسترش دهند. این اولین سفر شوکت میرزایف به عنوان رئیس جمهور ازبکستان به روسیه است. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رؤسای جمهوری روسیه و ازبکستان در مورد وضعیت افغانستان بحث کردند. رئیس جمهور ازبکستان گفت:
участие в расширенной встрече в Москве 14 апреля.
وزارت خارجه افغانستان به گزمه‌های جنرالان روسی و پاکستانی در مناطق همسرحد با ولایت جنوبی افغانستان واکنش نشان داده. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. اداره انکشافی جرمنی دفاترش در کابل را ترک نموده و به محل امن کوچ کرده است. رئیس جمهور آمریکا حمله مشکوک اسلحه کیمیایی در ولایت ادلیب سوریه را توهین به بشریت خواند. و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق بشری و اساسی را داریم.
در رابطه به حق کار، اسلام عزیز ما اشاره داشته که الکاسب حبیب الله که کاسب دوست الله است.
و همچنان برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، می پردازیم به اولین مطلب این برنامه. رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان روز گذشته وضعیت افغانستان را به بحث گرفتند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان که به مسکو سفر کرده است روز گذشته گفت یگانه راه تامین صلح در افغانستان مذاکرات به میانجیگری سازمان ملل متحد است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید همکاری در روند صلح افغانستان را استقبال میکند، اما تا هنوز روشن نیست که چرا رئیس جمهور ازبکستان روی میانجیگری سازمان ملل در این راستا تاکید کرده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
ازبکستان روی مذاکرات صلح افغانستان به میانجیگری سازمان ملل متحد تاکید ورزیده است. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان این را طی سفر دروزش به روسیه گفت. آقای مرزیایف روز گذشته در یک کنفرانس خبری مشترک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت: او میگوید خرسندم تا به این اشاره کنم که ما روی موضوعات مهمی که در اجندا شامل بود صحبت کردیم و نظر هم بودیم. ما روی وضعیت افغانستان توجه خاص کردیم. ما بدین باوریم که مشکل افغانستان از راه نظامی حل نمی شود. یگانه راه رای سیاسی به میانجیگری سازمان ملل است. ازبکستان از تلاش های روسیه که برای حل بحران افغانستان قرار است در 14 اپریل نشست را در مسکو برگزار کند حمایت می کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در صحبت های خود روی مصالحت ملی در افغانستان تأکید کرد. عطارحمان سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت هر کشوری که در راستای صلح افغانستان کمک کند از آن استقبال می کنند، به خصوص از سازمان ملل. اما به گفته او هنوز روشن نیست که رئیس جمهور ازبکستان به چه دلیل روی میانجیگری سازمان ملل در روند صلح افغانستان تأکید کرده است.
انجام بده یا وسط را انجام بده یا نقش پروازی بکنن طبعا این به خیر و صلاح ممتد از این از این شکل میکنی استقبال میگه. اما این که جمهور ازبکستان چرا این موضوع رو مطرح کرده، از کلا دیدی رو مطرح کرده و با کلا و شیوه تقرایش کرده متاسم رو دیگه میکنی.
روسیه در حدود 3 ماه گذشته 2 جلسه را در مورد افغانستان میزبانی کرده است. در نشست نخست از نماینده های پاکستان و چین دعوت شد، اما از افغانستان برای اشتراک در آن دعوت نشده بود. اما در نشست دوم بر علاوه نماینده های پاکستان و چین، نماینده های ایران و هندوستان نیز اشتراک کردند و از سوی افغانستان یک مسئول پایین رتبه وزارت خارجه شرکت کرده بود. روسیه قرار است در 14 اپریل یک بار دیگر نشست در مورد افغانستان را میزبانی کند. انتظار می رود که در این نشست بر علاوه نماینده های 5 کشور آسیای مرکزی، افغانستان، ایران، چین، پاکستان و هندوستان نیز شرکت کنند. اما امریکا گفته که در نشست مسکو نماینده خود را نمی فرستد. به قول رسانه های روسی، دو روز پیش از این نشست وزیر خارجه امریکا با مقام های روسی در مسکو دیدار می کند و در پهلوی مسائل دیگر روی افغانستان نیز بحث خواهند کرد.
جنگ دولکش به صلح خواهد.
صلح او ملی یوالی ده هر ولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوی.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در رابطه با چگونگی گزمه ها از سوی جنرالان روسی و پاکستانی در مناطق سرحدی ولایت های خوست، پکتیا و ننگرهار پس از تکمیل شدن تحقیقات ابراز نظر میکند. این در حال است که یک منبع در حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده که اخیراً تعداد از جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در این سوی خط دیورند برای 11 روز در ولسوالی های گمل پکتیا، سپیره خوست و گشته ننگرهار گزمه های را انجام دادند. سهل لیوال جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از ملاحظه نتایج تحقیقات نهادهای امنیتی و دفاعی این کشور در پیوند به چگونگی حضور جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در این سوی خط دیورند ابراز نظر خواهد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت ابراز نظر در این مورد قبل از وقت است
که جزئیات یافته‌های نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را دریافت بکنیم و ببینیم که تحقیقات بیشتری که نهادهای امنیتی ما در این باره انجام دادن جزئیاتش چیست و باز پاسخی را که لازم است در این باره با شما خواهیم داشت.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که یک منبع در حکومت افغانستان که نخواستن نامی از وی برده شود به رادیو آزادی گفته که اخیراً تعداد از جنرالان روسی، پاکستانی و اعضای شبکه حقانی در این سوی خط دیورند برای 11 روز در ولسوالی های گومل پکتیا، اسپیره خوست و گوشته ننگرهار گزمه هایی را انجام دادند. این منبع افزوده در این جریان از جغرافیای این مناطق نقشه برداری و عکاسی صورت گرفته و در مناطقی که طالبان مسلح حضور داشتند به آنان مشوره ها و تاکتیک های جدید جنگی آموزش داده شده است. برخی از منابع امنیتی در ولایت پکتیا هم در صحبت با رادیو آزادی حضور جنرالان روسی و مقام های نظامی پاکستانی را در ولسوالی های اسپیره و موساخیل و منطقه غلامخان ولایت خوست تاکید کرده گفتند که یکی از عوامل مسدود شدن راه ها با افغانستان از سوی پاکستان این بوده که آنان در آن زمان در برخی مناطق سرحدی می‌خواستند با جنرالان روسی برنامه های معلوماتی را در آن ساحات پیاده کنند. پیش از این تاج محمد منگل یک عضو شورای ولایتی پکتیا به رادیو آزادی گفت که شواهد موثق در دست دارد که افسران نظامی روسیه در آن سوی خط دیورند با طالبان دیده شدند و به گفته وی آنان می‌خواهند در وزیرستان شمالی و در منطقه میرانشاه تأسیسات ایجاد کنند. اردوی پاکستان اواخر هفته گذشته در مورد سفر یک هیئت روسی تحت رهبری معاون لویدریستیز قوای مسلح روسیه به مرکز وزیرستان شمالی خبر داد، اما یک روز پس از آن نماینده روسیه در ناتو این نگرانی‌ها را رد کرد که روسیه به طالبان کمک می‌کند و افزود که تماس روسیه با طالبان فقط به خاطر تامین صلح و امنیت در منطقه است. از سوی هم برخی از آگاهان روابط بین المللی می‌گویند این مسئله نشان دهنده تغییر بزرگ در دسته‌بندی روابط میان پاکستان و روسیه در منطقه است و نمی‌تواند پیام خوبی برای افغانستان داشته باشد. نجیب محمود، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به رادیو آزادی گفت اگر چنین ماموریت مشترک صورت گرفته باشد، حکومت افغانستان باید برای رفع این مشکل از مجاری دیپلماتیک تلاش کند.
در صورتی که اگر با نظامی های پاکستانی و علل خصوص با بعض گروه های ضد دولتی در یک ماموریت مشترک انجام وظیفه میکنند، این نشان دهنده است که جنگ در افغانستان دوام خواهد داشت و در درگیری های نظامی افغانستان پای یک کشور بزرگ دیگر هم کشیده شد و بر دولت افغانستان و به خصوص در نیروهای ائتلاف در افغانستان در حقیقت یک کارخانگی و یک ماموریت جدید ایجاد میشه. در پولش افغانستان میتونه در صورتی که ثبوت در اختیار خود داشته باشه و مجاری بین المللی، سازمان ملل متحد و رفع به دولت روسیه شکایت و مشکل خود پیش بکنه.
آقای محمود افزود که امریکا به حیث همکار استراتژیک میتواند پادرمیانی کند و حمایت وسیعش را در این از افغانستان اعلام کند. این در حال است که قرار است روسیه در کمتر از 10 روز دیگر میزبان یک اجلاس مهم به اشتراک 12 کشور در پیوند به صلح و امنیت در افغانستان باشد. اما نصرالله استانگزی، آگاه مسائل سیاسی، افزایش فعالیت‌های روسیه در رابطه با مسائل افغانستان را نگران کننده می‌خواند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد واکنش وزارت خارجه افغانستان به گزمه‌های جنرالان روسی و پاکستانی در مناطق سرحدی افغانستان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرش همایون مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بعد از مسافرت با استرالیا دیروز به اندونزیا رسید و قرار است امروز به سنگاپور برود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با اشاره به ملاقات رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم استرالیا تحت عنوان ترانبل حمایت از افغانستان را متعهد شد ولی روی اخراج اجباری پناهجویان بحث نشد می نویسد. در جریان مسافرت رسمی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با استرالیا، مالکم ترنبول، صدر اعظم این کشور، تعهدات دراز مدت اقتصادی و حمایت امنیتی استرالیا را از افغانستان دوباره تجدید کرد. رهبران دو کشور یادداشت تعهد مساعدت 4 ساله 320 میلیون دلار استرالیایی را با هم امضا کردند. به نوشته روزنامه گاردین، این مساعدت‌ها روی زیربناهای اقتصادی، ارتقای محصولات زراعتی، آموزش سرویس خدمات ملکی، تلاش‌های ضد فساد و برنامه‌های تعلیم و تربیت دختران متمرکز خواهد بود. به نوشته روزنامه، همزمان با سفر رئیس جمهور افغانستان به استرالیا، تعدادی از افغانها که اکثریت آنها عزاره بودند در شهر کنبرا مظاهره نموده گفتند اگر عمه‌حنانشان به افغانستان اخراج شوند با اذیت و آزار، شکنجه و مرگ مواجه خواهند شد. ولی روزنامه گاردین از قول محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می نویسد که گفته است مسئله بازگشت غیر داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان مورد بحث قرار نگرفته است. از سال 2014 میلادی به این سو استرالیا شمار اندک پناهجویان را که با باور روزنامه گاردین تعداد آنها کمتر از 10 تن بوده است را دوباره به کشورشان رجعت داده است. تعداد بیشترین افراد مربوط به اقلیت هزاره بودند. نشریه ستارز اند استرایپس در مورد حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان که در نتیجه آن حداقل 50 تن کشته شدند مقاله ای را به نشر سپرده در بخشی از آن می نویسد. به خاطر این حمله که در قلب شهر کابل صورت گرفت به شمول یک جنرال 9 نظامی افغان از وظایفشان برکنار شدند. نشریه ستارز اند استرایپس از قول سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می نویسد که گفته است اگر ثابت شود که این افراد در وظایفشان سهل‌انگاری کرده‌اند مجازات خواهند شد. به نوشته نشریه پیمان ناتو از مدت‌ها به این سو با افغان‌ها کار می‌کند تا نظامیانی که واجد شرایط خدمت نیستند از صفوف نیروهای امنیتی این کشور برکنار شوند. ولی به نام نورعلم یک افغان 30 ساله که برادرش در نتیجه حمله اخیر بالای شفاخانه سردار محمد داود خان کشته شده به نشریه ستارز اند استرایپس گفته است که برادرش را کسی دوباره به آنها بازگردانیدن نمیتواند ولی خوب خواهد شد اگر در مورد این رویداد از مسئولان پرسیده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، اداره انکشافی جرمنی دفاترش را در کابل ترک نموده و به محل امن‌تر کوچ می‌کند. این اقدام اداره انکشافی جرمنی عکس‌العملی است به تشدید شورش‌های طالبان و افزایش اختطافات در کابل. این خبر در حال منتشر شده که تندروان طالب در اعلامیه از سازمان‌های خارجی فعال در افغانستان خواستند در مناطق تحت کنترلشان به مردم عام خدمات ارائه کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از زرغون منگل.
GIZ یا اداره انکشافی جرمنی دفاترش را در کابل ترک نموده و به محل دیگر شدیداً تحت نظارت کوچ می کند. این مسئله را رئیس بخش افغانستان اداره انکشافی جرمنی دیروز تایید کرد. این اداره از جمله 7 دفترش 6 آن را بعد از آن می بندد که در چند سال گذشته دائم در تلاش تأمین امنیت بهترین دفاتر و کارمندانش بوده است. گفته می شود این اقدام اداره انکشافی جرمنی یک عکس‌العمل است به تشدید شورش‌های طالبان، افزایش حملات این گروه در کابل و تجارت روزافزون و پرمنفعت اختطاف‌ها در افغانستان. خاص به سبب همین خطرات از کارمندان اداره انکشافی جرمنی قبلاً خواسته شده بود منازل شخصی را که در آن به سر می‌برند ترک نموده و به ساختمان‌های دفاتر کوچ کنند. قیودات بر گشت و گذارهای این کارمندان در شهر نیز وضع شده بود. رئیس این اداره گفت قرار است امنیت این کارمندان در ساختمان‌های جدید که در آن فعالیت خواهند کرد به طور بهتر تأمین شده و پیشبرد پروژه‌های آنها نیز سهل گردد. این خبر در حال منتشر شده است که تندروان طالب در اعلامیه از سازمان‌های خارجی فعال در افغانستان خواستند در مناطق تحت کنترل این گروه کار کنند. در این اعلامیه که امروز منتشر شد، طالبان از سازمان‌های خیریه، مخصوصاً سازمان‌های اسلامی خواستند اقدام نموده و افغان‌های عام را در مناطق تحت اداره امارات اسلامی آنها کمک کنند. بر اساس منابع آمریکایی، حکومت افغانستان در حال حاضر کنترل کمتر از 60% خاک این کشور را در دست دارد و در بیش از 40% متبقی یا جنگ جریان دارد و یا تحت کنترل طالبان است. اعلامیه امروز طالبان سومین چنین پیغام از سوی این گروه از ماه نوامبر سال گذشته به این طرف است که در آن از تلاش‌های کمک‌های خارجی که در گذشته مورد انتقاد طالبان قرار می‌گرفت ابراز حمایت و حفاظت شده است. این در حال است که سازمان‌های کمک رسانی از دشوار بودن دسترسی به مناطق تحت اداره طالبان و حملات بر کارمندان کمک رسانی در این مناطق شاکی‌اند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
مربی پیشین خارجی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید که از سمتش استعفا نداده بلکه برکنار شده است. او روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت که برایش اجازه سفر همراه با تیم فوتبال به تاجیکستان داده نشده بود و مجبور به ترک افغانستان شد. از سوی هم فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این سخنان مربی سابق را رد کرده و گفته است او خودش نخواست که دیگر با تیم ملی فوتبال کار کند. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
مربی پیشین خارجی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید بر اساس فشارهای فدراسیون فوتبال مجبور به ترک این کشور شده است. پیتر شگرد همراه با هارون پوپل نامزد ریاست فدراسیون فوتبال افغانستان روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت همراه با تیم راهی تاجیکستان بود که از سوی مسئولین این فدراسیون پاسپورت، پول نقد و وسایلش عقص شد و اجازه رفتن به وی داده نشد. وی میگوید من هیچ وقت تیم ملی فوتبال را تنها نگذاشتیم، اما مسئولین فدراسیون فوتبال پاسپورت مرا عقص کردند. من این موضوع را در یک نشست خبری بیان کردم زیرا یک مشکل بزرگ بود. وقتی پاسپورت پول نقد مرا گرفتند من دیگر انتخاب نداشتم. از این موضوع بازیکنان در جریان هستند که من راهی تاجیکستان همراه با تیم بودم. آقای شگرد گفت در جریان مربیگری وی تیم فوتبال دستاوردهای خوبی داشته و شکست سنگاپور، بنگلادش و مالدیف در برابر تیم ملی افغانستان نمونه‌یان است. پیتر شگرد به تاریخ 31 اکتبر سال 2015 مسئولیت مربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان را به عهده گرفت. از سوی هم سید علی رضا آقازاده سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی با رد گفته‌های پیتر شگرد گفت که آقای شگرد به خواست خود سمت مربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان را ترک گفته است.
کاملا ما این موضوع را رد می‌کنیم. آقای پیتر شگرد زمانی که این کار کردند و گفتند که ما ورزیدن به خاطر همراهی تیم ملی، بودیگار شخصیشان همراهشان بود، برشان فدراسیون فوتبال افغانستان تیکت گرفت نظر به درخواست خودشان و تا میدان هوایی هم همکاری کردیم، همراهی کردیمشان، هتلشان بود.
به گفته وی آمدن فیلی آقای شگرد به افغانستان نیز یک عمل غیر مسلکی است. و افزود یک مربی خارجی برای تیم ملی فوتبال افغانستان که تبع جرمنی است گماشته شده و تلاش ها برای آموزش بهتر تیم جریان دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور آمریکا حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی در ولایت ادلیب سوریه را توهین به بشریت خوانده است. دونالد ترامپ روز گذشته در کنفرانس خبری گفت تصاویری را که او از رویداد ادلیب دیده تحمل ناپذیر است. حمله هوایی روز سه شنبه که ولایت ادلیب را هدف قرار داد ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. گمان می رود که این حمله با استفاده از اسلحه کیمیاوی صورت گرفته است، اما دمشق و مسکو می گویند در این حمله یک ذخیره اسلحه کیمیاوی هدف قرار گرفته است. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می شنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حمله مزنون اسلحه کیمیاوی در ولایت ادلیب سوریه را که ده ها کشته و زخمی به جا ماند محکوم کرده و توهین به بشریت خوانده است. در این حمله که صبح وقت سه شنبه شهرک خانشی خون ولایت ادلیب را هدف قرار داد، از کشته شدن بیش از 70 تن و زخمی شدن ده ها تن دیگر گزارش شده است. دونالد ترامپ روز گذشته در کنفرانس مشترک خبری که با عبدالله شای اردن در واشنگتن داشت گفت رویداد ادلیب قابل تحمل نیست و دیدگاهش در مورد بشار الاسد بسیار تغییر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مورد گفت او میگوید حمله روز گذشته بالای کودکان تأثیر زیادی بالای من گذاشت، تأثیر بسیار زیاد. این خیلی وحشتناک بود، بسیار وحشتناک، و من آن را دیدم و از این بدتر شدن نمیتواند. این اظهارات رئیس جمهور ترامپ پس از آن است که شورای امنیت سازمان ملل یک جلسه اضطراری را در مورد حمله ولایت ادلیب دایر کرد، اما در این جلسه پیشنویس قطعنامه‌ای که از سوی آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای بررسی این رویداد پیشنهاد شده بود برای گیری گذاشته نشد. روسیه که از متحدان حکومت بشار الاسد در سوریه است، پیش از آغاز این نشست با این قطعنامه مخالفت کرده بود. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه است و میتواند خشونت در آن کشور را شدت ببخشد. جامعه جهانی حکومت رئیس جمهور بشار الاسد را به خاطر تلفات در حمله مشکوک اسلحه کیمیاوی ملامت کرده. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته که رژیم سوریه مسئول عمده این جنایت است و کسانی که از این رژیم حمایت می کنند شریک این جنایتند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت باز هم صحبت های داریم در مورد این که موضوع فساد اداری در وزارت داخلی افغانستان بررسی شده است، همچنان داستان قربانی یکی از حادثات در کابل و دو برنامه هفتوار حقوق بشری و حقوق بشری و اساسی و همچنان در امتداد لحظه ها را به نشر می رسانیم. اما همین لحظه می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سحر لیوال.
انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های سنگاپور دیدار کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور سفر یک روزه محمد اشرف غنی به سنگاپور را مهم خواند. نیروهای امنیتی افغان حمله طالبان مسلح بر یک پسته پلیس در ولایت پکتیکا را شب گذشته عقب زدند. سفیر هالند در افغانستان تعهد کرد که کشورش توجه خاص به ولایت کندهار خواهد کرد. جیوفری ون لیون این را روز گذشته در جریان سفر خود به ولایت کندهار گفت. راشد خان اولین بازیکن افغان است که در مسابقات کرکت آی پی ال یا لیگ برتر هندوستان بازی کرد. این مسابقه را تیم سان رایزرز با تفاوت 25-2 برنده شد. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم جرمنی در مورد برخی مسائل از جمله افغانستان با هم تلفنی صحبت کردند. در این مورد قصر سفید شام روز گذشته معلومات داد. قرار است رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به تاریخ 12 اپریل یعنی هفته آینده به مسکو پایتخت روسیه سفر کند و با سرگی لاوروف همتای روسی خود ملاقات کند. بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، کمک کننده های بین المللی در نشست بروکسل روی کمک 6 میلیارد دلار با سوریه توافق کردند. و شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان از امضای قراردادهای سرمایه گذاری به ارزش 12 میلیارد دلار میان کشورش و روسیه خبر داد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله افغانستان بیش از 100 دوسیه فساد و اختلاس را به لوی سانان والی فرستاده است. مسئولان این ریاست روز چهارشنبه هنگام ارائه گزارش دستاوردهای هنگام ارائه گزارش دستاوردهای سال 1395 خورشیدی گفتند شماری از افراد دخیل در این دوسیه ها مقام های بلندپایه امنیتی بودند. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
بررسی های ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی در بخش تدارکات، اعاشه، قراردادها، لاجستیک و نیز در پرداخت معاشات نیروهای امنیتی فساد گسترده صورت گرفته است. محمد وحید حمیدی رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله روز چهارشنبه هنگام نشر گزارش کارکردهای سال 1395 خورشیدی گفت در این سال 105 دوسیه در پیوند به این موارد را به لوی سارنوالی فرستادند که شماری از مقامات بلند پایه نیز در آن دخیل دانسته شدند.
پیشتر عرض کردم که در نتیجه تعداد 105 دوسیه را ما به مضمونیت 262 تن افسر، ساتنمند و سرباز و 15 تن مقامات عالی رتبه با اتهامات جرایم مختلف سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، غفلت وظیفوی، اختلاس، اکتساب، کتمان، باقیداری، سلام مهمات به اداره محترم لوی سارنوالی دوسیه‌شان ارسال با خودشان یک جایی.
وی از مقامات بلند پایه وزارت داخله که به تهم فساد دوسیه هایشان به لوی سارنوالی فرستاده شده نام نمی برد، اما می گوید که بیش از 1 میلیارد افغانی تنها در بخش کوپراتیف این وزارت حیف و میل شده است. فساد در قراردادهای حفظ و مراقبت و مرکز تربیوی در ولایت میدان وردک به ارزش 511 میلیون افغانی از موارد دیگر است که رئیس مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله از آن یاد می کند. به گفته ای وی وی بیشتر از 509 میلیون افغانی در 9 قرارداد اعاشه و ریاست لاجستیک، اختلاس بیشتر از 189 میلیون افغانی در بخش خریداری، حیف و میل بیش از 1 میلیون دلار از سوی مسئولین قمانداری ها، قطعات و جزتام های نیروهای پلیس در ولایات نیز از مواردی هستند که دوسیه های آن بلای سارن ولی فرستاده شده است. در این میان نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، میگوید در جریان چند سال روان نیز بیشتر از 10 دوسیه فساد اداری را برای بررسی به لوی سارنوالی افغانستان فرستادند. اما سخنگوی لوی سارنوالی درباره این که چه اقدامات در مورد دوسیه های فرستاده شده از سوی وزارت داخله به این اداره صورت گرفته است، حاضر به گفتگو نشد. با این همه، صالح محمد صالح، یکی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، از لوی سارنوالی افغانستان میخواهد که دوسیه های فرستاده شده فساد و اختلاس در وزارت داخله را با شفافیت کامل بررسی کنند.
مشکلات با قضایی و سارنوالی که هم لرو،
اگر سارنوالی واقعا این دوسیه ها را مطابق با قانون بررسی کند و به مجرم جزا داده شود، نه تنها که در بخش نظامی، حتی بر بخش ملکی تاثیرگذار خواهد بود، اما اگر در آنجا هم فساد صورت گیرد و مجرمین آزاد گردند، جرأت بیشتر برای انجام فساد می‌یابند.
ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری وزارت داخله افغانستان میگوید که ننگرهار، ارزگان، هلمند، غور، بادغیز و هرات ولایاتی هستند که در قراردادها و معاشات نیروهای پلیس در این ولایات بیشتر فساد شده است. صالح محمد صالح، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، تاکید میکند که تامین عدالت در دوسیه های فرستاده شده بلوی سارنوالی میتواند 50% جلو فساد را در وزارت داخله بگیرد و این وزارت شفافیت را به وجود آورد.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حسن افغان فردی است که میگوید یکی از اعضای ولی جرگه همه دار و ندار وی را چپاول کرده است. وی به خاطر عدالت خواهی و به دست آوردن حقوقش یکی از جاده های شهر کابل را انتخاب کرده است. حسن افغان زمستان سرد را به خاطر عدالت خواهی برای همین جاده ها سپری کرد و اکنون در حال سپری کردن باران های بهاری است. وی میگوید که در کنار چپاول داراییش، زورمندان بر خانم وی نیز تجاوز کرده، اما شکایت میکند که تا حالا عدالت برای وی و خانوادهش تامین نشده است. تمیم اخگر داستان تلخ حسن افغان و خانوادهش را در گزارش به تصویر گرفته است.
ظلم و ستم در اکثر ولایت‌های افغانستان توسط افراد زورمند و حمایت اعضای شورای ملی از آنها اخیراً بسیاری از خانواده‌ها را به ستو آورده و خانواده همچو حسن را مجبور ساخته تا به جاده‌های شهر کابل بیاید و برای عدالت‌خواهی داد بکشد. همچو حسن، خانواده‌های زیادی در این جاده که متصل از بستر محکمه افغانستان شب روز را سپری کردند، اما داستان حسن طور دیگری است. او از چندین سال به این سو در کابل آمده و از 4 ماه در این جاده ها در زیر دکان ها سفری می کند و هنوز هم منتظر است تا حکومت با او عدالت را تامین کند.
جارت نشوم رو ده پخوانه چه بعد اخر که پیام نمی کالا پورت
وای میگه تا سال 1391 تجارت پیشه بودم. یک شرکت پاکستانی که زورمندان برایشان تذکره های جعلی تهیه کرده بودند پول هایم را گرفتند و با تسویه حساب حاضر نشدند. زمانی که بالای شرکتشان عارض شدم، وکیل پیربخش و شماری از زورمندان از وی حمایت کردند و من از ظلم و ستم ننگرهار را ترک کرده به کابل آمدم و در شهرک طلایی که خانه گرفتم بالای ناموسم تجاوز کردند. مرا به نام طالب به زندان انداختند و بعد از آن از خانه دومی ام که در شاشهی بود هم اخراجم کردند و حالا 4 ماه می شود که در روی جاده ها هستم. دولت از حالم با خبر است اما هیچ کاری نکرده است.
دور استلم چه سالور میشته تقریبا نور قریبی که چه بدغه سرکونو باندې جون کوم دولت ټول خبر ده چوک میغم نکنه.
حسن افغان داستان زندگیش را از زمان سرمایه‌دار بودنش تا کنون برایم حکایت کرد. من هم از وای پرسیدم که در برابر ادعاهایش آیا سندی دارد. وای بر علاوه این که عرایض زیادی به همراه داشت، صدایی را هم برایم ارائه کرد که با گفته وای مربوط به پیربخش گردیوال نماینده مرد مردم ننگرهار در ولیسی جرگه می باشد. پس از شنیدن آن من هم با آقای گردیوال به تماس شدم. وی بر علاوه این که حسن نام را یک فرد معتاد به مواد مخدر خواند، گفت که این یک توطئه علیه وی می باشد.
محل بود و باش و تامین عدالت خواست های حسن افغان از حکومت است. خواسته که از چندین سال به ایسو هیچ پاسخی در مقابلش وجود ندارد. مسائل حتی به رئیس جمهور هم رسیده ولی هنوز هم سکوت اختیار شده است. حسن افغان از حکومت میخواد تا جلوی همچو افراد زورمند را گرفته و دیگر به این افراد اجازه ندهند که کسان همچو حسن را شکار خود قرار بدهند و سرمایه او را از او گرفته و به ناموس و خانواده او تجاوز کنند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می‌شنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما قبل از آن همیرا لکوزی با حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزی ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. با امید این که تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. خب آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگم. آقای سیرت، قسم که کار حق بشری همت با افغانستان است، میشه در مورد این که قوانین ملی و بین المللی در مورد حق کار چی گفته به شنونده ها معلومات بتین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شنونده های عزیزی که مدایر ما را میشنوند. در رابطه به حق کار، اسلام عزیز ما اشاره داشته که معقولی است که الکاسب و حبیب الله، که کاسب هر کس که کسبگر است، او دوست الله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در رابطه به او اشخاص ذکر میکنه، کسایی که دعا میکنه دعای از او مستجاب نمیشه، به این منظور که مشرب و مکل از او از طریق حلال به دست آورده باشه. پس این حدیث با ما این اشاره را میرسانه که کسب و کار در دین مبین اسلام ما یک حق بشری است. استنباط ما در قانون اساسی که یک وثیقه شرعی ملی ماست، در ماده 48 حق کار را به وضاحت ذکر کرده که کار حق هر افغان است تا سن قانونی را که تکمیل کرده باشه و هر کس حق کار در رابطه داره و برای حق کار قوانین خاص تنظیم شده که او حق کار است، ساعات کار، رخصتی، معاش با اساس رتبه، ای همه تقاوت و غیره به او نمی پردازیم چون وقت ما کم است. پس اسلام منبع اول حق کار ماست، دوم قانون اساسی منبع دوم و وثیقه ملی ماست که در رابطه ذکر کرده، همچنان که افغانستان به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوسته در ماده 6 از او هم حق کار را ذکر کرده. پس به در روشنایی قوانین اسلامی ملی و بین المللی کار حق بشری هر تابع کشور است که کشورها همشان دارای قانون اساسی و ملحق به میثاق بین المللی شدن، حق کار بشری هر کشور است. پس ما میتونیم که کار یک حق بشری هر انسان است، بعد هر تابع افغانستان از این حق خود باید مستفید باشند.
خب آقای سیرت، قسمی که شما هم ذکر کردین، کار حق هر شهروند افغانستان است، اما بیشتر جوانای کشور ما قسمی که همه شاهد هستیم بیکار هستند و تعدادشان هم به خاطر نبود کار دست به مهاجرت ها زدند. علت بیکاری در افغانستان چیست؟
تشکر، به خوب سوال شما اشاره کردین و به خوب نقطه. اصل عوامل عدم بیکاری یعنی در سطح کشور که کار وجود نداره، جوانان عزیز ما از این کشور به مهاجرت به فرار دست میزنن و مخاطرات را متقبل میشن، از کشور فرار میکنن. علت اساسی از این اول در قدم نخست جنگ است در کشور، دوم فساد اداری است، سوم بیکاری است، چهارم سطح جرائم بالا است، که او رو آوردن به احتیاط است. پس ای عوامل همه دست به دست داده بالای اذهان جوانان عزیز ما روحی منفی را بجا گذاشته. در قدم بعدیش روابط بر ضوابط از طرف حکام است، چون حکومت های فعلی با اساس تنظیم های سیاسی، قومی و غیره تقسیم شده. از طرف سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی بارها به این ذکر میشه که ما بست های خالی را داریم. در پهلوی ازی عدم تأمین امنیت و رشد سکتور خصوصی است که دولت نتوانسته چی خودش و چی سکتور قوی سکتورای خصوصی را تقویت ببخشه، در تأمین امنیت از و اقدام بکنه. ای اساس است که جوانای عزیز ما که بسیار با مشکلات و با یک مستقبل تاریک در سای پانتونای خود چی در خصوصی چی در دولتی میخوانند، ولی با تأسف که برای ازوا هیچ زمینه کار نیست.
شنونده های عزیز، بحث ما در مورد حق کار ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق کار است. خب، سیرت صاحب نبود زمینه های کاری و مساعد بودن زمینه های کار چی تاثیرات را بالای یک جامعه داره؟
اول، نبود کار اثرات منفی که سر جامعه می گذاره. فرار جواناست، قلت تحصیل تعلیم این می باشه که هر جوانی را وقتی می بینه که از او کده یک قدم پیشتر جوان از هر پانزهی که فارغ شده ولی بیکار است. این ضربی اول است که بر روحی یک جوان اثر منفی می گذاره، به درس تشویق نمی شود، درس کما حقوهو نمی خواند. دوم، زمینه مساعد فرار جوان از این کشور مساعد می ساز. سوم، رو به اعتیاد آوردن است. چهارم، سطح جرائم گرافش به بالا میره، ناامنی ایجاد میشه، هیچ کس احساس مسئولیت نمی کنه. اگر زمینه کار مساعد باشه، جوان ما به درس تشویق میشه، فکر اختراع را میکنه، فکر نوآوری را میکنه. اگر او جوان به سطح تلویزیونها، رادیوها تشویق شوه، با ای امید ما هستم که شاید یک جوانی که قبل از اینکه از 12 فارغ شوه شاید او مخترع باشه، در اختراع خود نوآوری کرده باشه، قسمی که ما هم بعضی جوانا را میبینیم. کشور ما که خانه ماست، اگر کار باشه ای در امن می باشه. وقتی خانه شخصی ما باشه ما در امن هستیم و در امن زندگی میکنیم. امروز یک فرد فامیل به لحظه که به خانه نمیه به تشویش ازی است که مبادا کی را شاید در کوچه کسی گرفته باشه و شاید ایره کس فرار داده باشه. ای اثرات منفی ازی است و ای عدم توجه دولت است که برای جوانای ما زمینه کار چی در سطح دولت و یا چی در سطح سکتور خصوصی مساعد نساخته. در سکتور خصوصی تأمین امنیت تجار ما را کما حقوهو نگرفته. اگر تأمین امنیت تجار ما شوه، مالیات کم باشه، ما به این متیقن استم که سکتور خصوصی میتانه که به 50% بیکاری را کاهش بده. و رابط سر ضوابط اگر ای مفکوره را دور بکنیم، چون دولت ما به اساس احزاب و به اساس قومیت تقسیم شده و کار به اهل کار سپرده نمیشه، اگر این موضوع هم دور شوه، ما به این متیقن هستم که رشد کار از طریق خود دولت مساعد میشه و از طریق سکتورهای خصوصی هم میشه که دولت سکتورهای خصوصی دست به دست بده. این موضوع مشکل امروزی ما که در جامعه ما با این دوچار است، با این امید هستیم که این تقلیل پیدا میکنه و مردم زندگی مناسب را دریافت میکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که این هفته با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر دنبال کردید.
در این برنامه روی حق کار با آقای عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوزی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمو سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زرد گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، خوش و سرحال باشید. چشم زخم و یا نظر یکی از بخش های مهم فولکلور است که دفع نظر در هر جا متفاوت بوده و مردم به این مسائل باورهای مختلف دارند. ما در برنامه این هفته در امتداد لحظه ها در مورد چشم زخم یا به اصطلاح نظر نمودن و باورهای مردم راجع به آن مطلب را تقدیم می کنیم که ببینیم افغان ها به چشم زخم و یا نظر باورمندند یا خیر، و برای رفع نظر از چی اشیا و رسوم کار می گیرند. با ما باشید. شنونده های عزیز، چشم زخم پندار است که در بسیاری از فرهنگ ها این عقیده وجود دارد که فرد شور چشم می تواند عامل بدشانسی یا صدمه به دیگران شود و این عمل چشم زدن یا نظر زدن نامیده می شود و در مقابله با آن اوراد، دعاها و رسوم نزد مردم موجود است که از نظر شدن محافظت نماید و نظر را دفع کند. زحل، یکی از محصلین پوهنتون کابل که بار خودش نیز نظر گردیده بود، می گوید چشم زخم و یا نظر بیشتر به اطفال که مقبول است تأثیر گذار می باشد و برای دفع آن مسائل زیاد وجود دارد که ما از آن یادهانی می کنیم.
ما به نظر شدن کاملا باور داریم که نظر وجود داره. اشتکا معمولا زیاد نظر میشم. ما از خود که برتان قصه کنم، یک دفعه زیاد کالای مقبول دخته بودم، با زن کاکای مرا زیاد نظر کرده که دفعه اندازه مریض شدم. باز دیگه بی بی کلان زیاد به یک قده داره، باز مرا دیگه اسپن کرد. بعضی کسان که اسپن میکنن یا در اشتکا چشم موره مندازن یا موره های پیروزایی در گردنشان مندازن. از نظر اسلامم نظر شدن وجود داره.
مردم اطفال را زیادتر از این بابت آسیب پذیر می دانند و روی این انگیزه در پیشانی اطفال یا خال می گذارند و یا به نوشتن حرف الف اکتفا می کنند. همچنان برای رفع نظر از تعویذ ها و دعاها کار می گیرند و بعضی ها هم دود کردن اسپند را مفید می دانند و چشم مهرک مهره خاصی است نیز استفاده می کنند. خانم نورجهان، باشنده شهر جلال آباد، در مورد حفاظت اطفال از نظر می گوید
ما همی نظر هم برای آرد خاکستر یک جای می کنیم، کسی که نظر شوه و چار گرد سر هموی از مال باش، چار گرد مال دور می تیم و خمیر می کنیم، اون که تو کلولگه جور می کنیم، همی تیل شرشم تیل سیار خوب داغ می کنیم، داغ کنیم و هم کلولگه کار یا یکی نام همی نفرار گرفته، کسی که نظر کرده بود این تو سادا می تیم یک قسم مثل چشمون تو واز می یعنی کس نظر نکرد و او کلولگت صدا نمیده. یک رواج دگام است که اون امیارد میگنن گرد سر مول باشه، از آدم باشه، از طفل باشه، اون دور میتن در دیوال روی به قبله میزنن. اون اگه چسبید اون نظر است، اگه نک نچسبید و کلوارد زیر میفتن.
عوام رنگ سرخ را نیز نظر بردار می دانند و از این لحاظ هر چیزی که به نظرشان مقبول و زیبا می آید، پارچه سرخ را به شکل بیرق به خصوص بالای منازل و تعمیرات می بندند. زلگی باشنده شهر کابل حادثه را قصه می کند که به باورشان از نظر رخ داده بود.
یکی از روزها ما دیدم که یکی از دوستای ما، خیشای ما که یک تعمیر جور می کردن،
تقریبا در منزل سیوم رسیده بود، بسیار مقبول و زیبا بود و یکی از بچهای جوانش مثلا در تعمیر کار میکرد و این خانم صدا کرد که والا چقدر این بچه زیبا کار میکنه، خوب کار میکنه، چقدر تلاش میکنه، چوب تعمیر مقبول جور کردین. چون مثلا نام خدا در موبایل نبود و بچگک سبایش از موج هفتی تا سربتالاق جان بخش پرید و حتی ما در دیگه جای هم دیدیم که حتی نظر بد تنگ هم در حالت کفیدن ما دیدیم که نظر بد از او متوجه دوست شده.
میگویند در میان مردم کسانی خاصی وجود دارند که اگر کسی و یا شی را نظر کنند به آن ضرر رسانیده می توانند. نوریه باشنده خیرخانه کابل که خودش متوجه شده چشمش خاصیت نظر کننده دارد و در مورد قصه می کند.
ما از جوانی که جوان بودیم میفهمیدیم که کس مریض میشد یا میفتاد یک جای چیز جای شوگار میشد میفهمیدیم که نظر دار. میدیدم که خودم نظر دارم، چشم سبز باشم نظر دارم، چشم آدم که سبز باشه نظر میگه. فرزن یک کس نظر کردیم که افتیده یا چیزش میده شده یا اولادش افتیده پاش شوگار شده میده شده پاش. به خاطر از دیگه نام خدا میگیم که ببینیم نفر بعد میگم دعا میخونیم درود میخونیم خدای بعد بلا نگاه کنه رسمند کو نام خدا نظر نشه و خود اسپندت کو بر خود بر بودت کو میگم بر
چشم زخم که به خصوص در کشورهای خاورمیانه اهمیت زیاد دارد و ادعای از کسانی که به چنین پندارها عقیده‌مند است دیده می شود به گونه از اشیا و لوازم زینتی را که برای جلوگیری از نظر کاربرد دارد در منازل نگهداری می کنند. مریم باشنده شهر کابل از اشیایی که برای دفع نظر مؤثر است و میان عوام کاربرد دارد نام برد.
و مردم ها با باز گپای یعنی ماندگی از کلان ها رسم رواج اجتماع میگن که نیچیز نظر بردار است، مثلا میگن فیروزه یا مثلا میگن نگینی یا قود یا مثلا چشم موره بر طفلا یا بازی کسا طفلا خورده پیشونیش خط سیاه میکشن بر نظر بر دفع نظر گپا، بازی کسا دخانی خود یک چشم موره کلان یا یک بازی چیزای دیگه که بند میکنن یا مثلا یک تاویز سرخ پوش میکنن بخاطر دفع چشم، کسی بخاطر جلوگیری از خساری که میزنن یک چیز اینجا مثلا نه یک چیزی خراب نشه یا بازی کسا جلوگیری از چشم نمانه این جای مقبول است یا چون چرا نظر نشه. ما سابقا یگان وقت که نمیفهمیدم مقدر در مسائل راستی وارد نبودم کده بودم یگان وقت،
اما ایده از مردم به نظر کردن عقیده نداشته و آن را از جمله خرافات میدانند. خانم ارسلان باشنده مکرریان سوم نیز در مورد نظر چنین میگوید.
بعض چشمایی است که میگن نظر میکنه، نظر حقیقت داره، بسیار نظر انسان خراب میکنه، بسیار بدبخت میسازه، بسیار مریض میسازه، حتی به خاکستر تبدیل میکنه. ولی بعضی کسایی که میگن که بعضی چیزایی که مثلا یگان چیز در دیوال بلکه موری حقیقت بگی گپا غلط یا اسپند دودکو بس جز آیت قرآن هفت ایکل ایکل هفتمش هیچ چیز کار نمیکنه.
ببینیم در این رابطه دکتر عظیم دکتر یکی از شفاخانه های شهر کابل چی میگوید.
نظر زدن یا زخم چشم میگن از نگاه طبی بعضی از چشما از خود یک نوع اشعه مغناطیسی انعکاس میدن که امکانات از این میشه که یک جای را اگر اونو به چشم خود سیل کنن مثلا یک پیاله از بالای میز امکانات چیست که به زمین بفته. این قدرت علمو شایی است که ایده بعضی از چشما میداشته باشه و بسیاریشان معمولا دارای رنگ سبز آبی رنگ میباشه که یک جلایش یک درخشندگی خاصی از خود داره و حتی بالای چشم ها دفترای راجستری است که بعض چشم ها راجستر میشه و بالای اشعه از و بالای توانایی اشعه از و کار میشه و ثبت و راجستر میشه که ما آرزو میکنیم که در افغانستان هم روز فرا برسه که یک مراکز تحقیقاتی اشعه چشم جور شود.
باید گفت در قرآن کریم اشاره مستقیم به چشم زخم وجود ندارد، اما به باور شماره از عالمان دین برخی آیات را برخی مفسران به این قضیه مربوط میدانند و برخی دیگر نیز آن را به چشم زخم کاملا بی ارتباط میدانند، اما در احادیث این موضوع به صراحت بیان شده است. از جمله حدیث مشهوری از پیامبر اسلام است که میگوید چشم زخم واقعیت دارد و مرد را در قبر و شتر را در دیگ قرار میدهد. نورالله کوثر عضو بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان در مورد چشم زخم از نگاه دینی چنین میگوید.
نظر حق است. در احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده که العین حق، نظر چشم حق است. این در حقیقت امو تأثیرات معنوی است که یک انسان با استفاده از امو کمالات درونی که انسان ها داره در روح انسان ها نهفته است خدای متعال امی تأثیر هم گذاشته که بالای چیز تأثیر داره، ولی به خاطر دفع ازی هم راهکارهای در شریعت اسلامی است برای دفع نظر. اول کسی که چشمای تیز و چشمای نظربین داره برای ازو حکم شریعتی است که در همیشه چیز را دید، ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله و امثال ازی، بگوید قرآن عزیز شان نگاهت برای دفع نظر تجربه شده است که در اخیر سوره القلم است، این برای دفع نظر است. آنچه که مردم میگن که یک تار از بند ازور بگی و بسوزان، این گپا از نگاه شریعت درست نیست.
باز هم آقای کوثر میگوید که متاسفانه چشمان من هم نظر کننده است.
از چیزی را که ما بسیار با علاقه مندی سعی کنم، حتما یک مصیبتی از مصیبت ها به او عاید شده است، مگر که آدم لا حول و الله و ماشاءالله و امثال از یک کسی که نظر چشمایش یک دست و روی و پای خود بشویه و آبش یک جای بیاندازه، این درست است یا آمده. یعنی خود نظر یک مورد متافیزیکی است، کدام عامل فیزیکی واقع نمیشد که بالا انسان اثرگذار باشه. تا امروز کمتر بشر به حقیقت از این پی برده که چرا.
نگفته نماند که همچو باورها به مرور زمان از ذهن مردم فاصله گرفته، بخصوص جوانان امروزی با مصروفیت به تکنولوژی و سایر امور این گونه باورها را کمتر می‌پذیرند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com